رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی سبزوار آقای امید مجرد، خانم سمانه خوشبخت، اصحاب رسانه، هنرمندان سبزوار که هماهنگ کننده این برنامه بودن و یک جهان سپاس از هنرمندان پیشکسوتمون، استاد منوچهر آذری، استاد عباس محبی عزیز،
ممنون، خدا نگهدار.
و مردم جان احتمالاً ما بعد از ظهر برنامه خواهیم داشت، بستگی به بله آقای موسوی نژاد گفتند که 4 تا 5 برنامه خواهیم داشت از عباس آقای مسکینی، نوازنده بله مسکنی، از آقای عباس مسکنی، آقای علی علوی. ممنونی مردم، ما 4 تا 5 بعد از ظهر امروز برنامه داریم، ما فردا 3 ساعت صبح برنامه داریم، فردا بعد از ظهر هم در خدمتون هستیم. ما سبزوار بریم کمه جوش بخوریم ببینیم چی میشه. مردم خیلی ارادتمندم، خدا حفظتون کنه، تولد مولا علی مبارک.
خب دوستان، برنامه هفت کوچه رو شنیدید از مرکز خراسان رضوی، شهر سبزوار، و دعوت میکنم شنونده پدر امروز باشید.
عاشقانه دوستش دارم.
نامش ترانه زیبایی است که از کودکی در گوش من زمزمه می شود.
خب از زحماتی که برام کشیده ازش ممنون شد.
ترانه ای که در تلخی ها هم شیرینی زندگی را آواز می دهد.
درود می فرستم به روح شیبان، خوب تربیت کرده.
نامش چه خوش آهنگ است.
نامش چه خوش آهنگ است.
پدر
باید که سخت میگیره ولی خیلی دوستش دارم.
پدر ای مهربان ای آور من، تو بنشاندی به هنگام شکفتن گل ایمان به باغ باور من.
پدر امروز.
اینم از این ای خدا بگم چی کارت کنه، کرونا که تمام این زندگی ما شده زده افونی کردن، دیگه شبا یا خواب مازوت میبینیم یا زده افونی.
ماما
ای قلبم.
ماما سلام.
مامان جون
من امروز دختر مورد علاقمو پیدا کردم. ایناش ببین، اینم شماره مامانش. بیا زنگ بزن. جونه من زنگ بزن.
صورت دختره رو از پشت ماسک چه جوری دیدی؟ شما از کجا تشخیص دادی که فرشته رویاهاتو پیدا کردی؟
توهم زده مامان جون، خیالت راحت، این آقا پسر گل شما امروز عاشق، فردا فارغ.
نه خیرم، توی جلسه بودیم که همه با حفظ دستورالعمل ماسکشونو برداشته بودن.
همین عنوان با رعایت دستورالعمل هاست که همه رو بدبخت کرده و مبتلا
کرده. ماما جان چه چیزا میگی شما. راستی مامان، بله. اگه شما همیشه نمیگی اصلا قیافه بابا رو وقتی دیدی فهمیدی همون شاهزاده ای با اسب سفیده. خب دیدن چهره که اینطوری ملاک نیست.
خوبه بابا، تو با هیچ مردی مقایسه نکن. بابا رو از همون موقعی که دیدمش فهمیدم جنم داره و مرد آینده من.
آها، حالا مهندس مامان منظورش اینه که تو ارزم نداره، چه برسه به جنم داداش. ببخشید.
نه خیر
اصلا بحث جنم نیست.
پس چی؟
باباتون اصلا یه چیز دیگه ای بود. حالا درسته که من 20 سال پشت سرم براش روز مرد جوراب میخرم، ولی اون جورابا خیلی معنا داره. بله، هر لنگ جوراب نشون دهنده یه دنیا عشقه. هیچ وقت یادم نمیره شبی که اومد خواستگاریم به بابام گفت من قول میدم دخترتون رو خوشبخت کنم، شب و روزم رو میذارم تا بهترین زندگی رو براش فراهم کنم.
بله. دیدی داداش گلم، بابا یعنی این. اون وقت تو رو ساعت 11 صبحم بلدوزر به زور میخواد جمع کنه. حالا مونده.
بابا من هنوز ازدواج نکردم. منم ازدواج کنم درست میشم.
کدوم دختری میخواد مثلا بیاد با تو ازدواج کنه یا عقلشو بده دست تو، زندگیشو با تو تقسیم کنه؟
مگه بعد چمه ها؟ حالا بهت نشون میدم، صبر کن، همه دختر آرزوشونو با من ازدواج کنن.
باشه، حتما.
وای اینقدر با هم دعوا نکنین. عیده، روز پدره، روز تولد حضرت علیه. پاشین بریم پذیرایی تمیز کنیم که الان باباتون میاد، میخواییم براش جشن بگیریم.
چه دیوارا با تو گفته باشم. آقا دیوارا رو تو تمیز میکنی یا قدت هم بلنده؟
نوبتی این دیوار برای تو، اون دیوار برای منم. نگاه میکنم، نظارت
میکنم.
Amen.
عشقم از یا علی آغاز شد، گفتم علی یا گره ها باز شد. عشقم از یا علی آغاز شد، گفتم علی یا گره ها باز شد. عشقم از یا علی آغاز شد، گفتم علی یا گره ها باز شد.
نگاه کن آبجی، این پسر کوچولو رو ببین، 9/9/99 به دنیا اومده و نگاه کن اینجاشه ببین، برخلاف به دنیا اومدن تو پدر مادرش خیلی خوشحالن.
اتفاقا روزی که خواهرت به دنیا اومد بابات انگار زمین و زمان رو بهش داده بودن، کل محله رو شیرینی داد و گفت خدای شکرت دختر دار شدم، خدای شکرت پدر شدم.
البته بعدش خیلی زود فهمید که اشتباه کرده.
نه خیلی خان داداش، دختر رحمت و برکته، پسر اگه خوبش باشه شاید فوقش نعمت باشه. پس شما چیزی نگو که خودت همش زحمت خان داداش.
والا ما که هرچی دیدیم از جانب شما بوده که زحمت فقط دیدیم. چه توقعاتو میاری پایین بری خونه شوهر از دستت خلاص بشیم؟ آخه تو این دور زمونه داری وارد سن تجارد قطعی میشی از ما گفتن بود.
من که حضورم اینجا باعث افتخاره، جناب عالی هستی که پول بابا رو بردی ریختی تو دانشگاه.
بله
من انقدر درجا زدی که آخه
باز شما دوتا مثل موش و گربه پریدین به جون هم. بابا تو اون روزی که نسرین به دنیا اومد گفت میخوام آب تو دلش تکونه.
آخه
گفت باید خونه دار بشیم، نمیخوام بچم با سختی بزرگ بشه. برای همین یه شیفت کارشو کرد، دو شیفت شبان بعد اداره میرفت مسافر کشی.
آخه بابا جونم قربونت برم، چقدر رومانتیک بوده بابا، اصلا به قیافه جدیش نمیاد انقدر رومانتیک باشه.
آخه باباتون از گذشته همیشه سعی میکرد با عملش دوست داشتن رو نشون بده دختر. البته که تو دوران نامزدی برای من خیلی گل میآورد، منو دوست داشت. گل فروشی محل ما کارو کاسبیش بعد از ازدواج ما رونق گرفت.
بابا هم دیگه خیلی پیازداغ همه چیز زیاد
میکنه.
یعنی چه تو که این چیزها رو نمیدونی بابا؟ بابا یه مرد عاشق بوده، همینم شد که اینقدر یه پدر زحمتکش و موفق تا حالا بر ما بوده. خدا رو شد.
دقیقاً
پدر خوب زحمتکش، ولی خب گاهی اوقات دیگه زیاده روی میکنه، لوستون کرده، خصوصا تو رو نسرین.
یعنی چی به من میگی؟
ای بابا چقدر دعوا میکنی شما دوتا؟ بچه‌ها آفری
جان.
خیش حالا پاشیم بریم که میخواییم برای پدرتون جشن بگیریم.
خب جشن که تمیز کردیم،
منم که به زودی مرد میشم واسه من باید بگیریم.
پدر چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارو، با تو زندگی باقه، بی تو سرده مثل زندو، تو زلالی مثل چشمه بیریایی، مثل دریا مهربونی، توی ماهی که نگامو تا به فردا میرسونی. پدر چراغ خونه، مرد دریا، مرد بارون، با تو زندگی باقه، بی تو سرده مثل زندون.
مرد ایرانی از وقتی که به دنیا میاد با این جمله جهان رو آغاز میکنه: مرد که گریه نمی کنه. البته خیلی از نوزادان مرد ایرانی از همون بچگی سعی می کنن که کمتر گریه کنن و به جاش کارهای دیگه ای بکنن. ولی به هر صورت بچه وقتی گشنش میشه باید گریه کنه تا بهش غذا بدن، چرا که در غیر این صورت در اثر گشنگی تلف میشه و اصلا به بزرگی نمیرسه تا بخواد مرد بشه. البته این جمله مخصوص همه نسل‌های مردهای ایرانی نیستا. مثلا شما اگر پای صحبت‌های مردهای دهه 40 بشینید، متوجه میشید که این عزیزان با کوهی از مردونگی و تجربه به تعبیر خودشون به دنیا اومدن و بازم به تعبیر خودشون موقع تولد فقط یه سیبیل کم داشتن. این دست از مردان همونایی هستند که اکثرا تا کلاس سوم و چهارم به دلیل مشکلات فراوان بیشتر درس نخوندن و خلاصه نوناور خانواده بودند. تو سن 16 سالگی ازدواج کردند و تو سن 17 سالگی بچه دار شدند. و در واقع این نسل از مردای ایرانی همونایی هستند که به سختی گریه میکنند.
مرد که گریه میکنه، کوه که قصه میخوره، یعنی هنوزم عاشقه، یعنی دلش خیلی.
اما مرد متولد دهه 50 مرد جنگه. این دست از مردان ایرانی همونایی هستند که به قول خودشون زیر آتیش توپ و خمپاره درس خوندن و دیپلم گرفتن و اتفاقا همیشه این نکته رو متذکر میشن که دیپلم اون موقع برابر با لیسانس الان بوده. البته بعد از مدتی گفتن که دیپلم اون موقع برابر با فوق لیسانس الان بوده. حالا در آینده باز ارزش دیپلمشون بالاتر بره ما خبر نداریم. باید ببینیم که قیمت دلار چقدر میشه. در این بین سختی‌های کشیده شده از سوی نسل مردان متولد دهه 50 همیشه این مجوز رو در اختیارشون قرار میده که نسل بعدی و به ویژه فرزندان رو با اسم وزین هیفنون صدا کنند. ضمن اینکه بر اساس دسته‌بندی‌ها این نسل نسل کنترل داران هم نامیده میشن، یعنی نسلی که همه گونه کنترل ام از کولر، تلویزیون و یا هر چیز دیگه‌ای که در خونه کنترل داشته همیشه کنترلش در اختیار این عزیزان بوده. البته باید اشاره کنیم که مردان دهه 50 ایرانی یک مسئله حل نشده با مردان دهه 60 هم دارن. اون هم این که معتقدن خودشون نسل سوختن، نه دهه 60 ها. و از طرف دیگه جورابیون هم نامیده میشن، چون در اکثر مواقع به دلیل نبود امکانات همیشه در روز مرد جوراب هدیه گرفتن. اما میرسیم به مردان دهه 60. مردان دهه 60 در چند چیز استادن. اولی تعریف خاطرات از جنگ، در حالی که اون موقع قنداقی بیش نبودن. یعنی اون عزیز مردی که سال 61 به دنیا اومده نهایتا تا آخر روزای جنگ 6 سالش بیشتر نبوده، ولی به اندازه یه جنگ 10 ساله از دوران جنگ خاطره داره. دومی که مردای دهه 60 باور اکید و شدید دارن که نسل سوخته بودن، هم خدمت سخت کردن و هم پشت در ازدواج موندن.
سرکار خانم فرناز شهید، به بنده وکالت میدهید که به مهریه خوانده شده شما را به عقد دائم آقای ارژنگ سنوبر در بیاورم؟ آیا وکیل خانم؟
دیگه ببینه
عروس خانم لاله. شوخی داریم با هم، ببخشید. بگو بله رو بگو.
این دست از نسل مردان ایرانی تو مدرسه با نیمکت‌های 3 نفره درس خوندن، در استفاده از پرتغال تفنگی در مدرسه علیه هر نوع معلمی تبحر داشتن، زنگ آخر ورزش رو هم میپیچوندن و خلاصه دوران نوجوانیشون هم با عبور نسیم سحری از کوچه ها سپری شد. یعنی تا همدیگر رو تو مدرسه میدیدن داد میزدن آی نسیم سحری.
مثل یکی رفت گذرد از کوچه ها میگذرد، هر سحر از کوچه ها آی نسیم سحری سر کن ما را با خود.
خلاصه مردای دهه 60 ایرانی نه اونقدر شبیه مردای دهه 50 سیبیل کلوفت و خیلی مرد هستن، نه شبیه دهه 70 ها تیتیش و عاشق پیشه و اینا. کلا یه چیز وسطی بودن که تهش هم چیز زیادی در نیومد به جز معلم کنکورهای خوب. چون مردای دهه 60 به خاطر درگیر بودن همیشگی با کنکور استاد تست زدن شدن.
اون که تست خوب میزنه تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم. تست کی بیشتر میزنه هر کی که کلاس میره، کلاس و تست و کنکور، من شب و روز درس میخونم تا پشت کنکور نمونم کی کلاس.
اما مردهای دهه 70 خیلی زود در امروز عاشق شدن، فردا فارغ شدن، تبحر خاصی پیدا کردن، اونم با آهنگای محسن چاوشی. در دوران کودکی مردان دهه 70 از آقای خمیری و افسانه سه برادر خبر زیادی نبود. برای همین کلا نسل دهه 70 یکم تخیلی شد، چون با دیدن کارتون دیجیمون و شمشاد شجاع و اینا روش پیدا کرد. خلاصه از ذروه دهه 60 ها رسیدیم به شمشاد شجاع دهه 70 ها. این نسل از مردان بعدها به نسل ساعتیون هم مشهور شدند، چون تو روز مرد دیگه خبری از جوراب و عطر نبود و به اینها ساعت هدیه میدادند. اما در پایان فعلا تحلیل روی مردان دهه 80 و 90 به عنوان یک کارشناس نسل شناسی مردان ایرانی ندارم. فکر میکنم در آینده از این نسل از مردان به عنوان نسل تگیون، لایکیون و البته خواستگاریون یاد بشه، چون این دست از مردان ایرانی همیشه مشغول به اصطلاح خودش لایک کردن و تگ کردن و اینا تو فضای مجازی هن و احتمالا خواستگاری هم زیاد نمیرن و تا ازشون خواستگاری نشه به ازدواج بله نمیگن. اما در هر شرایطی یادون باشه که شاعر درباره روز مرد ایرانی میفرماید: روز زن روزی ززر هست و طلا، روز ولخرجی مردان خدا. روز مرد روز جورابی زخیم، بوده این سنت ز ایامی قدیم. روز مرد بر همه شما مرد ایرانی مبارک.
جون یادتونه روزی که من شهرستان دانشگاه قبول شدم گفتم میخوام برم بابا حالش چطوری شد؟
ای وای وای، نگو بابات شده بود مثل یه کوره ی آتیش، میگفت دخترم پاره ی تن منه، آخه کجا بره؟
الهی
من محال دخترمو بفرستم راه دور، من یه روز این بچه رو نبینم میمیرم، بعد 4 سال تو غربت درس بخونه؟ غیر ممکنه.
ای بابا راه دور کجا بوده؟ همین بغله. بعدم سر هفته به هفته میاد میبینیش، دوست داره بره، میگه دانشگاهش خوبه، بذار بره دیگه.
اتفاقا بعد این رفتنش یه آرامشی به خونه برگشت. یه آرامشی به خونه برگشت که یادش بخیر، کاش دوره لیسانسش 8 سال بود.
دست تو پسر. دخترم بابات انقدر دلش نازک بود تا تو یکم التماس کردی و گریه کردی سری راضی شد.
آخه
گفت من تحمل گریه دخترمو ندارم.
قربونش برم، تو اون 4 سال با اینکه هر هفته برمیگشتم خونه و میدیدمش هر شب زنگ میزد، تازه انقدر پول تو جیبی بهم میداد که اصلا نمیدونستم چیکارش کنم. میگفت دختر نباید تو شهر غربت چیزی کم و کس داشته باشه. چرا مهربونه این بابای من؟
بله خب بالاخره پیش میاد دیگه، گاهی باباها پولاشون رو دور میریزن. من یاد بگیرم این کارا رو نکنم.
میلاد باز تو حرف زدی، اصلا تو چیکار داری که بابا چقدر به من پول میداد؟
چقدر شما به جون هم میافتین، بس دیگه بابا
دیگه. مامان جان من هیچی نمیگم، هی با مهر و عطوفت باهاش صحبت میکنم، این باز یه چیزی میگه. بابام خیلی لیلی بلالاش گذاشته ها، اصلا حالا که اینطور شد بلدم چطور حال تو بگیرم.
بابا میلی به دلای من گذاشته، تو به حال منو بگیری، هیچ کاری نمیتونی بکنی.
حالا میفهمی، حالا صبر کن بذار این روزه ایدی تموم بشه.
خدایا من رفتم کاشتن، حالا دست شما دوتا. هدر امروز
همه اهل مطالعه بودن از بابا یاد گرفتم. هر وقت از راه میرسید حداقل یه صفحه کتاب میخوند.
دقیقاً.
انصافاً خان داداش تو هم اهل مطالعه باش که بچه‌ت یه چیزایی ازت یاد بگیره.
این حرفو خواهرت داره راست میگه آقا میلاد. باباتون همیشه میگفت بچه‌ها از پدراشون یاد میگیرن. برای همین همیشه مؤدب بود و کتاب میخوند.
اینه.
تازه جلوی شماها نماز میخوند، میگفت تربیت بچه به حرف نیست، به عمله. برای همین سعی میکرد خیلی مواظب باشه تا شما ازش چیزای خوب یاد بگیرید.
من که یاد گرفتم این باید یاد بگیره. ولی خب منم ازدواج کنم همینطور میشم دیگه ماما.
طفلی اون بچه تو. تو میخوای در آینده چی بهش یاد بدی؟ همش بازی کامپیوتری. بابا یه خود مطالعه بکن دیگه.
بازی کامپیوتری تو فقط میبینی. من کلی کتاب دارم میخونم.
راست میگه آقا میلاد. بچه ها خوب گوش کنی، مخصوصا شما آقا.
چی شده مامان؟
چی شده؟
دیروز یه فیلمی از صحبت‌های یه آقای دیدم.
خب
این قشنگ درباره نقش پدر در خانواده و الگوبرداری بچه ها از پدر صحبت می‌کرد. بذارین الان پخشش کنم با هم دیگه ببینیم.
تو گوش کن
شما
میدادا.
خیلی با دقت
گوش کن. تو میخوای پس الگو باشی برای بچه، میخوای یه پدر نمونه باشی. گوش کن یاد بگیر.
بله دیگه، به خاطر همین میگم خوب گوش کن.
دست از اون بازی بردار، گوش کن.
خیلی خوب بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده جعفری هستم، روانشناس و مشاور خانواده. ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و همچنین روز پدر رو به همه پدران سرزمین ایران اسلامی تبریک عرض میکنم. و همونطور که میدونید پدر و مادر برای فرزندان ما الگو هستند و در همه موارد فرزندان قبل از اینکه به گفتار والدین توجه بکنن به رفتار اونها توجه میکنن. در جایگاه فعلی و در زمان فعلی و پدر امروزی وظایفش سنگین‌تر خواهد شد در ایجاد انگیزه برای زندگی و الهام بخش بودن اون در زندگی برای فرزندان. برای اینکه پدر به عنوان رئیس خانواده و محور قابل اتکا در خانواده جایگاه خودش رو بتونه ایفا بکنه و نقش خودش رو در تربیت فرزندان به درستی انجام بده و ایفا بکنه، باید حداقل 4 شاخصه داشته باشه که بتونه برای فرزندش به عنوان یک الگو و به عنوان یک فردی که الهام بخش در زندگی هست نقش ایفا بکنه. ما اگر در فرهنگ‌های لغت نگاه بکنیم، بررسی بکنیم، خود کلمه الهام بخش به معنای انگیزه دادنه، ولی در عمل بحث الهام بخشی یه معنای عمیق‌تری رو پیدا می‌کنه و الهام بخشی در واقع به معنای نفس کشیدن در زندگی است، یعنی یک ضرورت بسیار مهم در زندگی. انگیزه و علل ایجاد اون همیشه در انسان برخواسته از اون نیازهای روزمره هست، اون نیازهایی که ما در زندگی بهش احتیاج داریم، این باعث ایجاد انگیزه در ما میشه. به عنوان مثال ما وقتی غذا میخوریم، علت این که غذا میخوریم اینه که ما گرسنه هستیم و برای رفع این گرسنگی به سمت غذا حرکت میکنیم و غذا میخوریم و به عنوان حالا یک اصل روانی رفع سائق هست. والدین الهام بخش هم نقش مهمی در ایجاد این انگیزه دارن، در ایجاد انگیزه برای زندگی فرزندانشون. برای اینکه والدین بتونن به عنوان یک فرد الهام بخش در زندگی فرزندان نقش ایفا بکنن، ابتدا باید توانمندی‌های خودشون رو شناسایی بکنن، دسته‌بندی بکنن و اینکه در کدوم یکی از این توانمندی‌ها توان بیشتری دارن یا مهارت بیشتری دارن اونها رو مشخص بکنن و به قول معروف خودشون بدونن که در چه وضعیت و جایگاهی قرار دارن. ابتدا مسئله و جایگاه خودشون رو مشخص بکنن که اگر یک زمانی چالشی هم برای فرزندان به وجود اومد بتونن این نقش رو ایفا بکنن که ابتدا چالش و مشکل فرزند رو بتونن حل بکنن، نه اینکه هنوز خودشون دودل باشن که یا مشکل خودشون رو حل بکنن یا مشکل فرزندشون رو. پس اولین نشانه والدین الهام بخش کسانی هستن که به زندگی خودشون، به رفاه خودشون، به سلامت خودشون، به وضعیت روحی روانی خودشون اهمیت بدن و وقتی به خودشون اهمیت میدن میتونن در واقع الهام کنن به فرزندانشون که زندگی اهمیت داره، سلامتی اهمیت داره و اونها هم به عنوان یک الگو ازشون بپذیرن و برای زندگی خودشون در همه جوانب اهمیت قائل بشن. بحث بعدی این که فرزندان باید به عنوان یک شخص مستقل ابتدا توسط پدر مادرها پذیرفته بشن، یعنی با همون شرایطی که هست فرزند رو ما بپذیریم و اگر احساس میکنیم که نیاز به تغییری در رفتار هست، این تغییر رو به صورت پیشنهاد، به صورت عملی و رفتاری ابتدا در خودمون انجام بدیم تا فرزند بتونه از ما الهام بگیره و بتونه نسبت به اون قوانین و مقرراتی که برای زندگی خودمون و خانوادهمون در نظر گرفتیم جامعه عمل بپوشونه به اون خواستهای ما و بتونه به اصطلاح به اون چی که ما در نظر داریم از نظر پیشرفت و رشد برسه. این نکته رو من یادآوری بکنم که فرزندان ما همیشه یه پلی هستن بین گذشته و آینده ما. یعنی در واقع پدر مادرها از اون ابتدای تولد تا بزرگسالی فرزندان مسئول رشد و تعالی و تربیت و آموزش اونها هستن و این مسئولیتی که مسئولیت بسیار خطیر و دشوار هست که در این مسیر طبیعتاً با چالش ها و مشکلات و فراز و نشیب های زیادی روبرو خواهیم شد، لذا باید دقت بکنیم که در این مسیر خودمون دچار لغزش نشیم و اگر قرار هست که والدین به عنوان یک فرد الهام بخش و الگو در زندگی فرزندشون پذیرفته بشن از سمت فرزندان، پس باید یک ارتباط خیلی صمیمانه و دوستانه هم با هم برقرار بکنن. لذا یکی از راهکارهایی که ما میتونیم به عنوان یک فرد الهام بخش در زندگی فرزندانمون نقش آفرین باشیم، همنشینی مؤثر با فرزندان هست که در واقع برای بهبود کیفیت این ارتباط هم باید به شیوه مناسب و مؤثری با فرزندانمون وقت بذاریم و به اصطلاح ادبیات مشترکی رو بین خودمون و فرزندانمون احصا بکنیم و از علاقمندی ها و توانه های فرزندانمون با خبر باشیم که بتونیم بر اساس اون یک ارتباط مؤثری رو برقرار بکنیم.
مثل یک کوه استوا بلند و با صلابتی همیشه تو نگاه من، بزرگ و با سخاوتی مثل مهر مادری واسه دختر و پسر، از ته دل میخوام بگم خیلی دوست دارم.
الو، الو، سلام حاج خانم.
علیکم سلام.
من مادر میلاد مجدم، همون آقا پسری که از دختر شما خوشش اومده، قرار بود زنگ بزنیم خدمتتون.
سلام، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خانواده خدا خوبن؟
خدا رو شکر.
ممنون که تماس گرفتین. اتفاقا پدرش گفت من یه سری سوال از شما بپرسم، اگه شرایطش بود حتما تشریف بیارین.
خواهش میکنم، بفرمایین.
ببخشید، به عنوان اولین سوال، آقا پسر شما چی کاره هستن؟
والا میلاد ترم آخر دانشگاهشه، البته پسرم 12 ترمه داره لیسانسشو تموم میکنه، ولی تو شرکت پدرش هم کار میکنه. بله.
بسیار عالی. بله. پس کنار پدرشون هستن و تو شرکت ایشون کار میکنن.
بله.
خب بفرمایید، خونه دارن آقا میلاد؟
راستش دغدغه پدر میلاد همیشه این بوده که میلاد پسر مستقلی بار بیاد.
بله.
به خاطر همین میلاد طوری تربیت کرده که خودش خونه بخره. البته ما هم کمکش میکنیم. بله
خیلی هم خوب،
دست تنهاش نمیذاریم.
ممنونم. چقدر در ما حقوق میگیره آقا میلاد؟
خدا رو شکر در حدی هست که بتونه یه زندگی رو شروع کنه. ویژگی میلاد ما اینه که عین پدرش پرتلاشه.
بسیار عالی. ماشین چی؟ ماشین دارن آقا داماد؟
بله یه ماشین داره که بعد از این که از پیش پدرش میاد باهاش کار میکنه، چون میخواد مثل پدرش برای خانوادش زندگی آرومی تشکیل بده. میخواد خانوادش در آرامش و آسایش باشه.
چقدر خوب. خدا بله. سایه پدرش رو کم نکنه. شما خیلی از پدرش تعریف میکنید حاج خانم.
آخه نمیدونین پدر میلاد خیلی پدر خوبیه، هم شوهر